رسانه دقیقاً به چه مهارتی یا مهارت‌هایی در واقع اشاره داره و چرا اهمیت اون از سواد بصری کمتر نیست؟
خب عرض کنم خدمت شما، خب روی مسئله بسیار مهمی درس گذاشتید. به هر حال موسیقی یه شمشیر دولبه است که اگر توی جای خودش و متناسب در واقع با فرهنگ جامعه ما ارائه داده بشه، خب تأثیرات بسیار شگرفی داره موسیقی، حتی توی القاء مفاهیم دینی و عرفانی. چون ابتدای امر شاید این به ذهن بیاد که حالا فرض کن موسیقی توی این مسائل مثلا شاید یه ممنوعیتی داشته باشه، ولی واقع امر اینه که حتی در بیان معارف الهی موسیقی میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. از اون طرف عرض کردم مثل یک شمشیر دولبه است. اگر اون معیارهای موسیقی ناموسیقی متعالی شناخته نشه، این تبدیل به یک عامل مخرب میشه که حتی ممکنه نفوذ در مسائل معنوی و معارف دینی هم بکنه و اونها رو هم متاسفانه دچار آسیب بکنه. لذا شناخت موسیقی در واقع ناب و متعالی از موسیقی مخرب یک ضرورت بسیار مهمی هستش، خصوصا برای اصحاب رسانه و خصوصا برای رادیو که خب طبیعتا از طریق صدا با مخاطبان خودش ارتباط گیره و طبیعتا موزیم یه بخشی از برنامه ها یا میان برنامه های رادیویی هست. شناخت و مرز بین موسیقی متعالی، موسیقی سازنده، موسیقی حرکت دهنده با موسیقی مخرب و مضر طبیعتا جز اون ضرورت های بسیار مهم هستش. شما میبینید نه فقط مربوط به کشور ما، تو تمام کشورها میبینید که گاهی موقع ساخت یک موسیقی ناب، یک موسیقی فاخر، یه حرکت اجتماعی مثبت رو ایجاد میکنه، تحرک ایجاد میکنه، شور ایجاد میکنه و در مسیر تحقق فرض بفرمایید یک هدف متعالی مردم رو حرکت میده. و برخلافش هم عرض کردم ممکنه موسیقی در واقع غیر فاخر، مضر، ممکنه در واقع یه هیجانی توی جامعه ایجاد بکنه که اون هیجان به نفع جامعه تمام نشه. حالا من یه مثالی برای شما عرض بکنم، مثلا موسیقی‌های اول انقلاب رو شما ببینید، حالا ما اون زمان بچه بودیم، هنوزم این آوای این موسیقی‌ها توی ذهنمون هست که هم تو جریان انقلاب، هم تو جریان جنگ تحمیلی برخی از این موسیقی ها چه تحرکی در جامعه ایجاد میکرد. یعنی خود یک موسیقی، یک قطعه فرض کنید 3-4 دقیقه، یک دنیا معارف همراه با تحرک رو در مخاطبین ایجاد میکرد که شاید صدها، شاید عرض کنم صدها منبر و نشست و شاید کتاب نمیتونست اون شور رو ایجاد بکنه. لذا موسیقی از این جهت بسیار مهم هستش.
بله خیلی متشکرم. حالا شما مثال زدین و من ازتون خواهش میکنم که مثال ملموستری هم بزنین، مخصوصا از کاربرد یا سوء استفاده از این تکنیک که در رسانه‌های رایج مثلا در تیزرهای خبری یا تبلیغات سیاسی وجود داره.
ببینید مثلا فرض بفرمایید حالا تکنیک هایی که وجود داره، گاهی موقع با یک موسیقی شما میبینید، موسیقی تبلیغاتی، فرض بفرمایید که یه تحرکی، یه شوقی، یک در واقع قبولی نسبت مخاطب ایجاد میکنن نسبت به یک کالای مضر، یک کالایی که مثلا فرض، حالا نمیخوام اسم ببرم، مثلا یک کالایی که برای سلامتی مضره، یک در واقع غذایی که برای بدن مضره، ولی ساخت یک تیزر، یک موسیقی، در واقع یک متن همراه با موسیقی، شما میبینید قشر عظیم از جامعه رو میبره به سمت اینکه از این کالا استفاده بکنن. این میتونه به نظرم یه مثال ملموسی باشه برای عرض کنم خدمت شما کارکرد موسیقی توی رسانه.
بله خیلی متشکرم ازتون. و اینکه یک مخاطب عام بدون دانش موسیقیایی تخصصی چطور میتونه این لایه پنهان رو بهتر بشنوه و خب بهتر هم تحلیل کنه؟
ببینید برای اینکه عرض کردم ما یک معیاری داشته باشیم برای شناخت موسیقی، البته این موسیقی که ما داریم عرض میکنیم خدمت شما، حالا گاهی موقع میتونه با کلام باشه، گاهی موقع میتونه بدون کلام باشه.
بله.
یعنی به صورت فنی، حالا تو اصطلاح فقهی میگن این قناع، در واقع این موسیقی که ما میگیم، در واقع حالا اصطلاح عامش قناعه که میتونه همراه با کلام باشه یا میتونه بدون هم کلام باشه. یعنی در واقع موسیقی که میگیم هم که متنی و محتوایی باش همراه باشه یا محتوایی باش همراه نباشه. البته طبیعتاً وقتی محتوا کنار موسیقی قرار میگیره تاثیرگذاری بیشتری هم خواهد داشت.
بله.
اما برای که ما بتونیم این موسیقی فاخر از موسیقی غیر فاخر رو بشناسیم، سه تا جهت یعنی سه تا معیار ذکر کردن. یکی معیار ریتم اون آهنگ هستش، اون ریتمش به چه شکلی هستش، آیا این ریتم ما رو در واقع به سمت حالات متعالی میبره یا اون ریتم نه یه هیجان کاذبی در ما، اینم وجدانن انسان درک میکنه. میدونید دیگه بالاخره اینا که اهل، البته بنده متخصص توی خود علم موسیقی نیستم، اما به عنوان یک مخاطب عام که البته توی موسیقی و معیارهای فقهیش کار کردم، خب کتاب نوشتم، از این جهت دارم عرض میکنم.
بله.
این دارم از نگاه و دریچه یک مخاطب عام دارم به این مسئله نگاه کنم. این رو خود مخاطب هم درک میکنه که آیا این موسیقی، این ریتم چه حالتی در اون شخص ایجاد میکنه. شما میدونید دیگه گاهی موقعها ریتمهایی ایجاد میکنن که به صورت ناخودآگاه شخص رو به سمت یک هیجان کاذبی میبره، حتی به سمت اینکه به خودش یا به شخص دیگری آسیب بزنه. خب اینایی که در حال اهل فن هستن تو موسیقی میدونن موسیقی میتونه هیجانات مختلف رو در انسان ایجاد بکنه. گاهی موقع یه ریتم موجب گریه انسان میشه، یه ریتم موجب خنده انسان میشه، یه ریتمی ممکنه موجب یه هیجان عجیب غریبی در انسان بشه که انسان مثلا دوست داره پرواز بکنه. خب هست اینا بالاخره. بعد اینو این ریتم ما رو به سمت کجا میبره؟ حالا من نمیگم اصطلاح فقهی، میخوام بگم آیا این ریتم ما رو داره به سمت تعالی میبره یا خدای نکرده این ریتم ما رو داره به سمت هیجانات کاذب و هیجانات خدای نکرده حیوانی میبره. خب این یه معیار هستش برای ریتم ما. حالا فقهای ما این تعبیر رو به کار میبرن که آیا مناسب مجالس لهو و لعب هستش، یعنی این موسیقی مناسب مجالس که حالا عرف میدونی یه سری از مجالس هستن، یه سری از جلسات هستن که جلسات در واقع مطلوبی نیستن، مناسب فرض بفرمایید خلاف اخلاق هستن، اینطوری عرض بکنم. خب این رو مخاطب خودش میشناسه، خودش هم درک میکنه، خودش میشناسه مثلا این موسیقی ممکنه مناسب مثلا پخش در یک محیط خانوادگی نباشه، خود مخاطب اینو تشخیص میده. پس معیار اول ریتم، این ریتم چه ریتمی هست، این آهنگ چه آهنگی هست. معیار دومی که به عنوان مخاطب عام باید نگاه کنیم محتوا هست، این محتوا ما رو داره به کدوم سمت میبره، داره چه مفاهیمی رو این محتوا به ما القا میکنه، آیا این مفاهیم مفاهیم متعالی است، آیا این مفاهیم مفاهیم سازنده است، آیا این مفاهیمی که داره القا میکنه در واقع در جهت رشد انسانیت ما و اخلاقیات ما هستش یا نه این محتوا داره یه چیزای دیگه ما رو القا میکنه، ما رو به سمت پوچی میبره، ما رو به سمت حرکت به سمت گناه بی اخلاقی داره میبره. خب این معیار، معیار دوم هست. یه معیار بسیار دقیقی هم برخی از فقها ذکر کردن، اونم جهت هست. این خیلی بالاخره معیار یه خورده ریزی هستش، یکی آهنگ، یکی محتوا، یکم جهت.
بله.
جهت این در واقع موسیقی به سمت کجاست. مثلا من اون مثالی که خدمت شما عرض کردم، مثلا فقط موسیقی که اول انقلاب بود جهتش به سمت این بود که، حالا ایام جنگ رو عرض میکنم، جهتش به سمت این بود که مخاطب رو میبرد به سمت این که بالاخره از کشورش، از ناموسش، از حمیتش، از اعتقاداتش دفاع بکنه. این هدف اون موسیقی بود، جهت اون موسیقی بود. اما ولی ممکنه موسیقی یه جهت دیگه ای داشته باشه، مثلا جوان رو به سمت این ببره که اصلا این دنیا به این معنا که پوچه و تو هم پوچ باش، یا مثلا برو به سمت خلسه. این اصلا هدف ساختن این موسیقی ایجاد خلسه و بی‌انگیزی و سوس کردن در واقع مخاطب خودش هست. خب این هم معیار سومی هستش که آیین فقها این رو ذکر کردن. پس ما برای شناخت یک موسیقی به عنوان کسی که مخاطب عام موسیقی رو انتخاب کنیم، این سه جهت رو باید در نظر بگیریم. یکی ریتم اون موسیقی است، این ریتم به چه شکل هست، چه چیزایی رو القا میکنه. یکی محتوایی که داره این موسیقی به ما انتقال میده و و سوم جهت. حالا جالب هستش که ابتدای انقلاب در حال این موقع بیانی از حضرت امام رو نقل میکنن بزرگان که امام گفته بودن برخ از این موسیقی هایی که به اصطلاح پخش میشه اینا اگر در جمهوری اسلامی پخش بشه این اشکال نداره، ولی اگر فرض بفرمایید که دشمنان ما مثلا از اون کشور متخاصم ما همین موسیقی رو پخش بکنه این مشکل داره، بعضی براشون قابل درک نمیفته خب چه فرقی میکنه، بالاخره این یه محتوا و یه ریتمی داره، اگر حلاله برای همه حلاله باخره، اما اگر نیست که برای همه نیست. این نکتهش همینه، این جهته هستش. شما با این موسیقی مخاطبت رو میخوای به کدوم سمت ببری، کجا میخوای ببریش با این بسیار نکته ظریف و مهمی هست. پس لذا مخاطبان با این سه جهت میتونه در واقع متمایز بکنه موسیقی فاخر از موسیقی غیر فاخر.
بله خیلی متشکرم ازتون. و اینکه با توجه به قدرت شگرف موسیقی در تاثیرگذاری ناخودآگاه، مسئولیت اخلاقی تولید کنندگان محتوا، حالا از سازندگان مستند گرفته تا مدیران خبر در این زمینه چی هست؟
ببینید ما به هر حال یه ضعفی رو هنوز توی جامعه خودمون بعد از این بیش از 40 سال انقلاب ما متاسفانه تو این زمینه نقص داشتیم، یعنی ما نتونستیم هنوز بریم به سمت اینکه قالب موسیقی هایی که در کشور ما تولید بشه اون موسیقی فاخر و اون موسیقی متعالی باشه. لذا به نظرم میاد حالا مسئولین دستاندرکاران باید برن به سمت اینکه متخصصین متعهدی رو تربیت بکنن که برن به سمت تولید موسیقی هایی که اون سه جهتی که خدمتون عرض کردم رو داشته باشه. ما متاسفانه کشور خودمون هنوز این جهت ضعف داریم و هنوز اون موسیقی ما درش غلبه با موسیقی غیر فاخر هستش و این یه ضعفی هستش و این رو میطلبه که دستاندرکاران برای این کار برنامه ریزی بکنن، بتونن نیروی متخصص و متعهد در این زمینه تربیت بکنن. من این موقعی بیانات از آقا رو نگاه میکرم میدم ایشون از اول انقلاب در قایشون این بوده با مراکزی که دستاندرکار بودن مثل وزارت ارشاد، صدا و سیما، این مطلب رو مطرح کردن که برید به سمت این که حتی گاهی من دیدم با حوزه علمی هم این مطلب رو مطرح کردن که برید به سمت این که اون موسیقی متعالی که تراز انقلاب ما هست، بومی ما هست، متناسب با فرهنگ و اعتقادات ما هست، برید به سمت تولید اون، در خدمتون هست.
بله خیلی ممنونم، سلامت باشیم. از مهمان بزرگوارم تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم بابت همراهی این گفتگو صمیمانه سپاسگزارم.
خیلی ممنون، من هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون، سلامت باشین، خدا نگهدار. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
امیدوارم که این سلسله برنامه‌ای که پیشکش حضورتون شد مورد توجه قرار گرفته باشه. ممنونم که ما رو در رادیو گفتگو هنوز همچنان همراهی میکنید. 30135 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و البته که از طریق 162 شماره همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید با ما همراه باشید.
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
وقت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌ای که می‌پردازد به موضوع مصرف بهینه و پرهیز از اسراف و طبق روال برنامه‌ای که قبلا تقدیم حضورتون شد، در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. حاج آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قصری زاده، تشکر میکنم از زحمات یک ماهه شما و انشالله که خدا این جلسات رو از ما بپذیره و عامل به این دستورات باشیم. آخرین نکته‌ای که در آخرین جلسه به ذهن من میرسه، مهمترین عامل درمان بحث اسراف و تبذیر است. خب قریب به یک ماه در مورد این مفاهیم صحبت کردیم، از زوایای مختلف بحث نظری و مصداقی کردیم. حالا یک راهکار بسیار مهم، قرآن کریم برای اصلاح رفتارهای انسان فقط دستور ظاهری نمیده و سعی میکنه نگاه و باور انسان رو اصلاح کنه. این نکته بسیار بسیار مهمه، چون راهکار اساسی درمان عادات غلط اینه که از درون بجوشه، یعنی من باورم درست بشه. اگر کسی از درون به باوری نرسه، اون تغییراتی که ناشی از عوامل بیرون و قانون و جریمه و ایناست ماندگار نخواهد بود. بلا تشبیه شما دیدید اون کسانی که درگیر اعتیاد هستن، 10 بار 20 بار اطرافیان او رو ببرن بستری کنن، این ترک کنه، دوباره میره سراغ مواد مخدر. اما موقعی که خودش به باور برسه که نه، من باید ترک کنم، اینجاست که دیگه یک تغییر و تحول اساسی در انسان شکل میگیره. این همون تقوایی است که خدا میگه تقوا یعنی خودنگهداری باطنی. میگه تو باید به اون تقوا برسی. خب چیکار باید بکنیم؟ اگر انسان حقیقت دنیا رو و سرانجام زندگی دنیا و مسئولیت خودش در برابر نعمت‌ها رو بشناسه، باور کنه که یه روز من باید جواب پس بدم، اینا رو اگر روش فکر کنه و باور کنه، به طور طبیعی از اسراف فاصله خواهد گرفت. از مهمترین باورهایی که قرآن برای اصلاح رفتار انسان بیان میکنه، شناخت حقیقت دنیاست. بارها در قرآن فرموده که دنیا لهو و لعبه، سرگرمیه، متاع القرور است، این عبارات قرآن است. خب اگر من باور کنم که کالای دنیا ارزشی نداره، کالای دنیا بازیه، من اصلا اینجا موندگار نیستم، خب این یکی از عواملی که باید روش فکر کنم. اگر کسی دنیا رو اون هدف نهایی بدونه، آخرت رو قبول نداره، فکرم میکنه تو دنیا دیگه به تعبیر قدیمی ها نمیر المومنین، یعنی بین مومنین قرار نیست بمیره،
آقا به معاد اعتقادی نداشت.
آره این خب مشخصه که درگیر اسراف میشه، ولع و حرص استفاده از دنیا داره. همچنین قرآن یه باور دیگه به ما تزریق میکنه و به ما یاد میده، آیه 96 سوره مبارکه نحل میفرماد ما عندکم ینفد، هر چی داری تو دنیا احسن، این فانیه، این رفتنیه، و ما عندالله باق، برو دنبال اون کالایی که نزد خداست، برو دنبال اون چیزی که نزد خداست، همون آیاتی که در این یک ماه مرور کردیم. باور دیگری که مفیده، 3 مرتبه در قرآن خدا میگه کل نفس ذائقت الموت. فکر نکن فقط دیگران میمیرن، فکر نکن فقط دوست و آشنا و همکار و همسایه میمیره. هر اعلامیه که تو خیابون میبینی یعنی آقای شهبازی فردا نوبت توه، فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد یه روز نوبت توه. خب تویی که تو این دنیا کالاش که موندگار نیست، تو هم که موندگار نیست، اینا در کنار هم دیگه، من دارم خیلی تعبیر امروزی فشرده و کپسولی عرض میکنم این نکات رو. نکته بعدی، خب تو این دنیا میمیری چی میشه؟ آخرت در پیش داری. خدا میفرماد من شما رو در یک زندگی ابدی زنده میکنم. نکته بعدی، اونجا قراره چیکار کنی؟ ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. آیه 8 سوره مبارکه تکاثر، شروع مباحث ما در جلسه اول با بحث نعمت شناسی بود. خدا میگه تو دنیا نعمتایی بهت دادم، باید شکر کنی. شکر عملی اینه که این نعمت ها رو درست استفاده کنی، اسراف نکنی. در آیه 8 سوره تکاثر میفرماید یادت باشه روز قیامت هم از این نعمت ها سوال خواهی شد. خب این پرسش تنها در باره
معنوی آیان بحث ولایت هم میتونه،
بله، یکی از مصادیق که بالاترین نعمت، بله، فرموده که بحث ولایت، ولی این نافی سایر نعمات نیست.
بله.
سوال فقط هم راجع به داشتن نعمت ها نیست، درباره نحوه استفادهش. مثلا داریم از جوونیت سوال میکنه، از عمرت سوال میکنه، از اموالت سوال میکنه، این سوالهایی که اون دنیا است. خب جنبندی رو من انجام بدم.
تشکر از شما.
وقتی انسان بدونه که اولا زندگی دنیا بازی است، ثانیاً یه روز این زندگی تمام میشه، یه روز این بازی تمام میشه، ثالثاً وظایفی دارد در این دنیا که وقتش محدود، وظایف رو باید انجام بده، رابعاً روز قیامتی در پیش دارد، خامساً اونجا باید جواب این نعمات رو پس بده. اگر به همین 5-6 موردی که من اشاره کردم باور عمیق پیدا کنه، طبیعی است که نمیره دنبال مصرف گرایی، طبیعی است که نمیگه خب حالا که پولش رو خودم دارم میدم بذار اسراف کنم، بذار شارژر تو پریز باشه، بذار چراغ روشن باشه، بذار کولر روشن باشه، بذار گوشی الکی گرون قیمت. خب دیگه با این باورها انسان سراغ اینها نمیره. آقا باز من اینو تاکید کنم در این دقایقی که باقی مانده که شائبه پیش نیاد که آقا یعنی تو دنیا دیگه ما فقیر شیم بمیریم تو دنیا زودتر از این. نه آقا، منظوری نیست. گفتیم راهکار دوری از اسراف زندگی فقیرانه نیست، بخل نیست، خساست نیست. راهکار دوری از اسراف اعتدال است، میانه روی در مخارج است، قناعت است. اینا راهکار هاست. من به عنوان اساره این 30 جلسه بخوام بگم دو تا آیه مهم بله. اشاره کنم که این سرمشق زندگی ما اگر باشد، ما نه درگیر اسراف و افراط میشیم، نه درگیر تفریط و بخل و خساست میشیم. این دو تا آیه است. آیه 31 اعراف فرمود کلوا و شبوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، یعنی از نعمات من استفاده بکن، دنیا رو ترک نکن، ولی حواست باشه زیاده روی نکن، بریز و بپاش نکن. و آیه 67 سوره مبارکه فرقان الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. موقعی که خرج داره میکنه، انفاق داره میکنه، حتی در عبادات، حتی در انفاق در راه خدا و در مخارج دنیوی، نه اسراف و زیاده روی میکنه، نه تفریط و خساست و تنگ نظری داره. کان بین ذلك قواما. خدای متعال قسم میدیم به حق امیرالمومنین، اولاد طاهرینش، به حق آیات قرآنی که جلسات ما مبناش قرآن بود، انشالله هم از من گوینده هم از شمای مجرین جلسات یک ماهی که در خدمت شنوندگان بودیم و به پذیره، هم به ما و تمام مومنین انشالله توفیق عمل به این آیات رو عنایت کنه و روز قیامت بتونیم از پس حساب و کتاب خدا به نفع حسن بر بیاییم و همنشین اهل بیت باشه.
الهی آمین. تشکر از شما جناب آقای دکتر محمد حسین شهبازی، استاد محترم موضوع دانشگاه. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم. انشالله بتونیم تمام مواردی که آقای دکتر اشاره داشتن تو زندگیمون بتونیم کاربردی بکنیم و مرضی رضای حق تعالی باشه تمام کارامون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم از این که همراه هستید با رادیو گفتگو و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. قطعاً گفتگو با نخبگان یک حس امیدی رو میتونه در دل ما شکوفا بکنه. قرار عنوان برنامه بعدی است که گفتگو میکنه با نخبگان کشور. این برنامه رو بشنوید.
برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.
قرار